بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل کتابی را از مرحوم شهید مطهری عرض کردم، اسمش به ذهنم نیامد. اسم کتاب هست تفکر فلسفی غرب. تفکر فلسفی غرب از منظر استاد مطهری، که مجموعه دیدگاه‌هایی را که ایشان در بحث‌هاشون نسبت به فلاسفه و متفکرین غربی از امثال دکارت و هابز و دیگران تا دیگه برسه به مثلا کانت و هگل و اینایی را که اون وقت ایشان نیچه و امثال اینا تا اینجا هستی تا قرن بیستم که این متفکرین اون وقت مطرح بودن، ایشان به مناسبت در آثار مختلفشون به خصوص در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم، یعنی پاورقی ها، بیش از جاهای دیگر به این مباحث تطبیقی بین فلسفه اسلامی و فلسفه غربی پرداختن. حتی در سایر آثارشون هم هست، در شروع منظومه و شروع شفا و اسفار و حتی بحثایی که در علل گرایش مادیگری دارن، جاهای مختلف دیگه حالا به مناسبتشون در این زمینه ها. بر این کتاب اینه. درباره مطالبی هم که در جلسه قبل عرض کردم نسبت به استقراء ساده‌ای که آقای فرانسیس بیکن مطرح کرده بود، چند تا منبع عرض میکنم که اگر بعداً خواستید مراجعه کنید در همین موضوع. یکی کتابی است به نام فلسفه علم، نویسندهش فردی هست به نام جیمز لیدیمن، ترجمه حسین کرمی، صفحه 40 تا 48 این کتاب نظریه فرانسیس بیکن را درباره استقراء تبیین کرده. منبع دوم کتاب فلسفه علمی، نویسندهش شخصی است به نام هانس رایشنباخ، ترجمه موسای اکرمی، صفحه 107 تا 113. کتاب علم و دین نوشته ایان باربور، ترجمه آقای بهاءالدین خرمشاهی، صفحه 30. کتاب تاریخ فلسفه نوشته آقای ویل دورانت، ترجمه عباس زریاب. ویل دورانت، ترجمه عباس زریاب خویی، صفحه 119 تا 123. خب حاصل بحث این شد که در باب روش علوم طبیعی که روش تجربی است، یک مدل از روش تجربی که بسیار ساده و ابتدایی است مبتنی است بر استقراء. استقراء ناقص، نه استقراء تام. و استقراء ناقص هم به تعبیری که مرحوم آقای مظفر در المنطق فرمودن، استقراء غیر معلل، تعبیری که این آقایون به کار بردن، گفتن استقرایی که مبتنی هست بر شمارش، یعنی کمیت درش مطرح هست، کیفیت در آن نیست، فقط کمیته، شکل آماری به اصطلاح داره، استقراء آماری شماره‌ای. که وقتی ما یک پدیده ای را، یعنی در واقع دو پدیده را با هم دیدیم که واقع می شوند، مثل اون مثال معروف حرارت فلز و انبساط آن، خب این را مکرر مشاهده می کنیم. مشاهده های مکرر، حالا با اون قانونی هم، یعنی اون آیین نامه‌ای هم که آقای فرانسیس بیکن پیشنهاد داده، که گفتم دروست جدول گفته ترسیم کنید، جدول حضور، جدول غیاب، جدول در واقع اون نسبت سنجی، یعنی اونجایی که این پدیده مشاهده می شود، اونجایی که مشاهده نمی شود، اون مصداقهایی که این صفت را ندارند و اونجاهایی که به تناسب و به تفاوت دارند. حالا این راهکاریست که ایشون گفته. بالاخره بعد از این که شمارش متناوبی از این مشاهده ها را ما در اختیار داشتیم، این داده های حسی زمینه فراهم می شود که ذهن ما تعمیم بدهد از اون مصادیق مشاهده شده به کل موارد همانند و همگن با اون موارد، این را تعمیم بدهد و می شود قانون علمی دیگه. اون وقت قانون علمی یعنی تعمیم داده شده مشاهده های محدود. وقتی که ما این را تعمیم دادیم می شود قانون. خب در اینجا دو تا سوال مطرح می شود. سوال اول این است که آیا کمیت معینی را شما پیشنهاد می دهید برای دانشمندان و پژوهشگران در مورد مشاهده؟ تعداد خاصی، میزان خاصی داره؟ نگفته. یعنی این که از موارد ابهام این نظریه این است که تعداد معینی را برای مواردی که استقرا بشود، مشاهده بشود، ذکر نکردن. تمام شبیه اون مطلبی است که ما در باب متواترات داریم، خبر متواتر، که بعضی ها میزان کمی برای خبر متواتر ذکر نکردن، گفتن که به مقداری باید خبر نقل بشود از افراد مختلف که ما اطمینان پیدا کنیم که دعایی و جعل نبوده است و خطا هم دیگه، احتمال خطا هم یا به صفر میرسه یا به صفر گرایش پیدا میکنه، یعنی قریب به صفر میشه. این تقریبا شبیه به او هست که مقدار معینی را نگفتن، واگز احاله کردن به خود پژوهشگر که به یک اطمینانی مثلا برسه که بتواند از این موارد مشاهده شده تعمیم بدهد. حالا دیگه این ممکن است فردی با 10 مورد، فردی دیگری با کمتر، فردی دیگری با بیشتر، علی ظاهر می شود نسبی، چون دیگه معیار و میزان خاصی را شون نگفتن. این حالا یک پرسشه. پرسش جدی تر این بود که در جلسه قبل عرض کردیم که پرسش منطقی است که ملاک عبور از موارد محدود به موارد نامحدود چیست؟ چه مجوز منطقی، چه ملاک عقلی وجود داره که انسان میتواند از این موارد محدود نتیجه نامحدودی را به دست بیاورد؟ هنر استقرا در همینه که میخواهد ما را به یک معرفت نو برساند، برخلاف قیاس که اون چرا قبلا داشته ایم جا به جا میکنه، اجمادی را مثلا تفصیلی میکنه. ولی این هنر باید ببینیم که چه سازکاری و چه ملاکی داره. خب دیگه اینجا مونده است، یعنی این استقراء مبتنی بر شمارش که کیفیتی درش نیست، کمیت، میگه تعدادی را شما مشاهده کنید، تعداد معین نکرده البته، وجهی برای این که ما بر چه اساسی عبور میکنیم از این محدودها به نامحدود دیگه ذکر نکردن. و این همون نقدی است که آقای دیوید هیوم بر این استقراء بیکنی، استقراء ساده که مبتنی هست بر شمارش، وارد کرده که شما چطوری از این موارد محدود عبور میکنید و نتیجه نامحدود و کلی را از اینها استفاده میکنید. این یک نقد منطقی هست که بر استقرا وارد شده و اگر استقرا صرفا مبتنی باشد بر شمارش جوابی نداره، چون در اون زمان خود آقای هیوم هم همین سبک از استقرا را در علم تجربی، در علم طبیعیشون هم میشناخته است و همین استقرا را مثلا مورد بحثش قرار داده. ایشون هم گفته خب استقرا هیچ منطقا حق عبور نداریم. خود ایشون گفته است که ولی یک عادت ما داریم، ما یعنی عادت ذهنیه. درست است که منطقا ما وجهی برای عبور از موارد خاص به موارد عام نداریم، اما عادتمون این هست، یعنی در واقع عادت بشری عقلایی، اون چیزی که حالا ما در علم اصول میگیم سیری عقلا، این طوره ها تقریبا چنین حالتی پیدا میکنه که شما اگر به عرف بشر و عملکرد و زندگی بشر رجوع کنید ببینید همین کار را میکنه. عادت انسانه که وقتی که درباره یک پدیده مواردی را یافت و مشاهده کرد حکم کلی صادر میکنه. البته در زندگی عادی مردمی خیلی سطحیه، یعنی این تعمیم سطحی است، حساب کتابی نداره، ولی دانشمند پژوهشگر علمی یه خورده این را کنترل میکنه، همون جدول هایی که حالا مثلا فرانسیس بیکن پیشنهاد داده، بالاخره باید تعداد متناوبی باشه. اما در این که بالاخره بشر عادت داره از نمونه های محدود به یک نتیجه نامحدود ذهنش سیر میکنه، عبور میکنه، این یک عادت عرفی است. مردم اینجوری هن معمولا عرض کردم، فقط اونی که در عرف عام مردمه خیلی ساده است، گاهی ممکنه با دو سه مورد هم تعمیم بدهن، که نوعا افرادی که دقیق ترن میگن نه بابا این کافی نیست، مثلا با دو سه مورد شما از فلان کارخانه فلان جنس را آوردید خوب بود، یخچالش مثلا خوب بود، میگید دیگه حالا هرچی یخچال از فلان جا آمد پس خوبه، با چند مورد نمیشه. عرف دقیق هم اینجوریه. عرف مسامح با یکی دو سه تا مورد که پیدا میکند، حالا از مصنوعات بشری یا حتی در مسائل اخلاقی رفتاری، مثلا یک صنفی رفته از توی بازاری چند نفر مثلا آدم خوب پیدا کرده، میگه عجب بازار خوبیه، چه مردمان خوبی داره. رفته از شهرستانی برای مسافرت، دو سه نفر پیدا شده خیلی ازش خوب استقبال کردن، میگه عجب مردمان میهمون نوازی، فلانجا خیلی میهمون نوازن. دو سه نفر بیشتر با این برخورد نکرده یا چند روز بیشتر نبوده. این عرف عادی مسامه از موارد اندک عادتش اینه که عبور میکنه، ولی یه خورده دقت بکنه بالاخره عادت دارد که از موارد جزئی به کلی سیر میکنه. این هیوم اینجور حل کرده، ولی خب مستحضری که این راه حل منطقی نیست. بالاخره این عادت آیا عادت خوبیه یا خوب نیست؟ اگر یک عادت گزاف و دور از منطقه، خب چرا ما باید دانشمندان را اجازه بدیم یا توصیه کنیم که از این روش پیروی بکنن؟ پس بعد اول ما خوب بودن و درست بودن این رویه را، این عادت را ثابت کنیم، اون وقت بتوانیم مبنا کنیم برای توصیه علمی به دانشمندان، بگیم این راه را بروید تا به قوانین علمی برسیم. پس خلاصه استقرا با این بحثی که خدمتتون عرض کردم، به قول آقایان، خود این متفکرین فلاسفه غربی میگن شکست اصالت تجربه به دست هیوم دیگه محرز شد. یعنی آقای دیوید هیوم آمد و این منطق تجربی و اصالت تجربه را که در غرب مطرح شده بود، تجربه گرایی، اصالت حس، به این تبیینی که اشاره کردیم، این معلوم شد که این شکست خورده، یعنی این منطق نداره، یک رویه منطقی استوار معقولی نیست. چیکار باید کرد برای راه حل؟ آیا داره یا نه؟ بله راه حل داره. حالا راه حلش چیست؟ راه حلش اون اصطلاحی که ما در منطق داریم که دیروز هم اشاره کردیم این است که از استقرا به تجربه عبور کنیم. چطور می شود که از استقرا به تجربه عبور کرد؟ که می دانید در منطق ما استقرا را ظنی می دانند، اعتبار علمی براش قائل نیستند، اما تجربه را براش اعتبار علمی قائل هستند. چجور می شود که ما از استقرا به تجربه عبور می کنیم؟ به اصطلاح مرحوم آقای مظفر می شود استقرا معلل، نه استقرا ساده. یعنی استقرایی که ما بتوانیم به کشف علت یک پدیده از طریق مشاهده پی ببریم. این در واقع این مشاهده ها علل اعدادی هستند. این موارد مشاهده معدند، زمین سازند، خودشون مبنای تعمیم نیستند، زمین سازند برای کشف مبنای تعمیم. تعمیم مبتنی بر مشاهده های محض نیست. اون تعمیمی که می دهیم از سیر به کلی می کنیم مبتنی است بر یک اصلی که از این مشاهده ها بالا به اون مثلا کمک شده که ما به اون رسیدیم و اون علت. این اون اصطلاحی است که در منطق ما هست که اون وقت قاعدش هم این است که الاتفاقی و لا یدوم، اون اصل قاعده عقلی الاتفاقی لا یکون اکثریان، الاتفاقی لا یکون دائمیان، مستحضر در منطق تجربی، منطق ارسطویی تجربه همین رو گفتن که تکیهگاهش اینه که ما از کجا علت را کشف میکنیم و چه اساسی علت را کشف میکنیم که مثلا بین حرارت و نار، حرارت و انبساط رابطه علی و معلولی، از این که اگر این رابطه نبود که این تأثیری نداشت، این حرارت در این انبساط اینجور نمی بود که در موارد زیاد وضع و رفعش دائر مدار حرارت باشه. این که می بینیم در موارد زیاد وضع حرارت، وضع الانبساط، رفع الحراره، رفع الانبساط، این که می بینیم دائر مدار همان، از این کشف می کنیم که این دوتا مقوله، این دوتا پدیده با هم رابطه علیت دارن. پس معلوم شد حرارت علیت داره برای انبساط فلز. البته باید تعداد این آزمون ها خلاصه به قدری بشود که حداقل برای پژوهشگر احتمال دیگری باقی نمانه. به قول علمای اصول میگن بعد الیأس عن الفحص، یعنی بعد الفحص، یعنی اول فحص بکنه، وقتی که یأس پیدا کرد از دلیلی اون وقت مثلا چه بکنه؟ به این قانون، به این اصل عمل بکنه. بعد این حالتی لااقل پیدا بشه. ولذا زمان رو باید تغییر بده، مکان رو باید تغییر بده، مقدارش رو باید تغییر بده، چون احتمال ممکنه بده اگر این چند گرم یا چند سانتی متر بود شاید همین حالت داشته باشه. اینا رو همه رو تغییر میده. این که من این کار را کردم شاید حالا تو دست من مثلا با این نفس من، حس من، شاید احتمال داره نکنه من یک تأثیری داشتم. اگر فرد دیگری این کار رو بکنه شاید این اثر نیاد، دیگری هم این کار رو میکنه. خلاصه بعد همه اون چیزایی را که احتمال میدهد که ممکن است که اگر اینها بیاد این اثر نباشه، اینا را اعمال بکنه. وقتی همه این موارد را اعمال کردید نه نتیجه یکسان دیگه فرق نمیکنه. یا مثلا این آب را به اصطلاح روی حرارت گذاشت و دید که به 100 درجه که میرسه جوش میاد، بخار میشه. توجه فرمایید. خب حالا این ظرفش را عوض میکنه. این آب مثلا لوله کشی قم بود، نکند آب قم اینجوره، آب تهران هم مثلا آزمایش میکنه. این در این منطقه جغرافیایی نکنه اینجا اثری داره، اون منطقه جغرافیایی را هم اثر میکنه. هر چیزایی را که احتمال میدهد، عوامل طبیعی بشری که در این پدیده مؤثر باشه، اینها را آزمون میکنه، میبینن نه اینا هیچ کدوم تأثیر ندارد الا اون حرارتی که درجه حرارتی که اینقدر میشه. اون وقت دیگه میگوید علت را کشف کرد. علت را که کشف کرد بعد تعمیم میده. بر چه اساسی تعمیم میدهد؟ خب حالا علت را کشف کرد. کی گفته که این باید در موارد دیگر، مصادیق دیگر هم همینجور عمل بکنه؟ چه کار میکنه که تعمیم میدهد؟ یعنی بعد از کشف علیت یک مبنا و یک قانون دیگری هم هست که تعمیم میدهد. اون عبارت است، اصطلاحاً در اصطلاح ما فلسفه میگیم اصل سنخیت. علمای طبیعی، این دانشمندان میگن اصل یک نواختی طبیعت. میگن طبیعت، عالم طبیعت یک نواخت، رویهش یکیه. آهنهای اینجا و حرارتهای اینجا با جای دیگه فرق نمیکنه، طبیعت یکسان عمل میکنه. اینا میگن یک نواختی طبیعت. ما به این میگیم اصل، شاید متحر میفهمن، اصل یک نواختی طبیعت همون اصل سنخیت علت و معلولی است که ما میگیم که علل مشابه، سنخیت یعنی این، علل مشابه معلولهای مشابه دارن، معلولهای مشابه از علل مشابه صادر میشن، یا به تعبیری دیگری اصل قانون و اصل حکم الامثال اونم هست. یه قانونی هم ما داریم که حکم الامثال عقلیه، فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، اینم هست. این اون طبیعی نیست که در منطق ما داریم، اصطلاح علمیش این نیست، اونا اینجور نمیگن. برای اینکه ما از استقرا عبور بکنیم و به قانون علمی برسیم، یک عنصر دیگری میگن لازمه. ما فقط با مشاهده ولو زیاد باشد به نتیجه نمیرسیم. اصطلاح علمی چی است؟ فرضیه. توجه فرمودی؟ فرضیه. لذا میگویند که علم یکی از عناصر بسیار بسیار مهمش فرضیه است. برای فرضیه خیلی اهمیت قائلم. خب فرضیه یعنی چه؟ فرضیه یعنی همین که دانشمند پژوهشگر پیش فرضش این است که نظام این عالم علی و معلولیه، اینا قبول کرده، سامانمنده، نظاممنده. خب چون پیش فرضش این است که در عالم طبیعت حوادث، رخدادها نظام دارند و علیت و معلولیت حاکمه، فرض میگیرد که فلان چیز منشأ این حادثه باشه، تأثیر در این داشته باشه. مثلا حالا اون مثال معروفی که در قضیه آقای نیوتن مطرح شد که مشاهده کرد، لازم هم نیست، حالا در فرضیه اینم عرض کنم، در فرضیه لازم نیست که متوقف باشه بر مشاهده های مکرر، نه، بله گاهی ممکن است که از مشاهده های مکرر فرضیه برای طرف حاصل بشه، گاهی ممکنه با یک مشاهده، یک مورد را مشاهده میکنه، یک مطلب ذهنش به این فرض منتقل میشه. مثل همین داستان نیوتن که دیگه چند تا سیب را که نگاه نکرد، که همین پای درخت نشسته بود، دید که سیب افتاد زمین. همین که سیب زمین افتاد، این ذهنش منتقل شد چرا سیب بالا نرفت. خب یه احتمالش این بود که این سیب بره به آسمان، چطور آسمان نرفت زمین آمد؟ چطور شد به سمت چپ نرفت به سمت راست نرفت؟ چطور هم افتاد پایین؟ این سوال براش مطرح شد. سوال که مطرح شد، گفت حتما یک رابطه بین زمین و این سیب باید باشه، که بین آسمان و این سیب نیست، بین مثلا اون کوهی که اون طرف هست، یا اون درهی که اون طرف هست، اون درختایی که اون طرف هستن، اشیایی که مجاورت دارن با این سیب، بین اونا نیست. ببینید ذهنش به این منتقل شد، یک ارتباط طبیعی تکوینی باید بین این سیب و زمین وجود داشته باشه که آمد روی زمین. خب فرض کرد که اون چیزی که میتواند توجیهگر این قضیه باشه این است که سیب یک حجم جسم کوچکیه و زمین یک جسم خیلی بزرگیه، کره زمین. پس ممکن است این به عنوان یک احتمال، به عنوان یک فرض، که دو جسمی که در این عالم، در این عالم طبیعت هستن، اون جسم بزرگتره باعث می شود که جسم کوچکتره را به خودش می کشد و اون جسم کوچک به سوی او جذب میشه. این شد فرضیه، شد جاذبه. بعد خب آزمون کردن، دیدن بله همینطوره، اختصاص به زمین نداره، زمین هم جذب میشد به سوی خورشید. مریخ هم جذب میشد به سوی خورشید. همه این سیارات منظومه چطوره که اینا روی مدار خودشون حرکت میکنن؟ چی باعث شده که اینا نمیفتن، سقوط نمیکنن، پرت نمیشن؟ خیلی عجیب است ها. اگر یه آدم یه خوردی عقل داشته باشه، یک سر سوزنی نمیخواد خیلی زیاده، یک کم کوچیکی عقل داشته باشه، عقلشو به کار بگیره، خدا شاهده اصلا از عظمت این عالم گیج میشه. آدم تعجب میکنن از این مادیگراها که همجوری چشم بسته مثلا این حرفا رو میدن، تعجب میکنه واقعا. عجیبه، خیلی عجیب است. اصلا نظام عالم واقعا پیچیده است. مثلا این الان این زمین شما نگاه کنید، یک شناور هیچ جا وصل نیست دیگه، به هیچی تکیه نداره، همجوری وسط فضاست، در حرکت نیست. این همه آدم ها روش دارن زندگی میکنن، این همه میکنن، منفجر میکنن، مانورهای نظامی درست میکنن، چه میکنن چه بلاهای سر این کره زمین دارن، همجور روز و شب مردم در میارن. خدا شاهده این همینجور هست، اینجور تحمل میکنه. مهد است، یه گهواره است، خیلی آرام. مثلا گوشش به این چیزا بدهکار نیست که شما دارید تو کله من میزنید، میشه کافی. چقدر میرید زمین را پایین میبرید، در میارید، میخورید، نفتم میکشید، معدنم میکشید، همه چیز میبرید. این همه بلا واقعا سر زمین دارن. آدم های وحشی، آدم های متوحش. وحشی اسمشون متمدنه، ولی خدا شاهده وحشی هم متوحش هم اسمشون گذاشتن متمدن. اتو کشیده، به قول استاد سبحانی اتو کشیده. با اتو کشیدن که آدم نمیشه که، فکل بذاره و کروات بزنه و نمیدونم که شلوار بپوشه که، این آدم نمیشه که. این چی هست؟ این زمین رفع از سماوات به غیر عمد ترانه ها. عجب همون یه خوردی آدم عقل داشته باشه. الذين يتفكرون في خلق السماوات والارض، تفکر میکنن در این خلقت آسمان و زمین. حالا همین زمین یک چیز کوچیکشه، خب این چرا اینجوره؟ چرا تو این مدار خودشون دارن اینا حرکت میکنن، سیر میکنن؟ خب به خاطر اینکه جرم خورشید بزرگه، اینا همه رو به سمت خودش جذب میکنه. نه، ما هم اون چیزی که در حول و حوش خودش باشه جذب میکنه. نه اون تو فضای زمین اجازه نمیده که اینا این نقش داشته باشن. بالاخره با موانع مواجه هم، با قانون، هر قانون یک شرایط و یک موانعی داره، رفع موانع هم هست. بالاخره بدون شرط که نیست، یک شرایط و موانعی در کاره، ولی قانون اینه. عرضم این بود که این با مشاهده یک پدیده فرضیه به ذهنش آمده، لذا لازم نیست فرضیه بعد از مشاهده ها باشه. اصلا گاهی میگن فرضیه باید قبل از مشاهده باشه، منتها بایدی که قانون نداره. فرضیه گفتن برای تولیدش هیچ قانون نداره. ممکنه کسی در خواب یه چیز خواب ببینه، مانعی نداره. این نمیشه گفت من خواب دیدم که مثلا فلان عنصر چی هست، بگیم آقا بی خود خواب دیدید. میگن نه، شما خواب دیدید نداره، بیار تجربه کن ببینم خواب درست از یا نه. کاری ندارن. این که از کجا آوردی در فرضیه ندارن. از در علمی بیاد من کتاب دینی هم میخواندم، در کتاب دینی که میخواندم این به ذهنم آمد، میگن مانعی نداره، ما دشمنی نداریم، از هر جا آوردی. فقط مهم این است که این امتحان رو پس بده. شما فقط این امتحان را پس بده، از کجا آوردیش برای ما مهم نیست. فرضیه، میگن فرضیه در تولیدش هیچ قانون نداره. تخیل، عدد آدمایی که تخیل قوی دارن فرضیه پردازشون خیلی زیاده، اما البته باید از پس چه بر بیاد؟ از پس آزمون. بله، باید امتحان بشه. حالا اگر امتحان شد میگیم مانعی نداره. لذا اون بندی خدا ارشمیدس شنیده اید دیگه؟ ارشمیدس معروف است. ارشمیدس یک دانشمند خیلی معروف، فیزیکدان، ریاضیدان و فیزیکدان معروف قبل از میلاد بود، قبل از میلاد مسیح، قدیمی بود. این طبعا قرن دوم سوم قبل از میلاد زندگی میکرده. ارشمیدس فرد خیلی شاخصی بوده. بعد در حالی که در خزانه حمام بود، رفته بود برای استحمام، در خزانه یه قانون رو کشف کرد، پرید از خزانه بیرون از فرط خوشحالی و گفت اوریکا، داد میکرد. حالا بعضی میگن اصلا تو خیابون، از تو حمام همینجور بره نه، آمد تو وسط خیابون گفت اوریکا. و بعضی میگن نه همونجا داد زد، همون جایی که تو خزانه حمام بود، حمامای قدیم خزانه ای بود دیگه، این دوش و اینا جای جدیده، ما هم به عمر خودمون دیدیم حمام خزانه ای را. بله بعدن کم کم اینا را برافتاد دیگه از بین رفت. بله اوریکا، گفت اوریکا یافتم، یعنی یافتم. چرا یافت؟ یک قانونی را یافت که هر جسمی که در آب برود از بدن خودش اینا فهمیده، منتها بعد تعمیم داد. گفت بله مثلا من که الان آمدم در خزانه حمام، این آب رفت کنار، یعنی الان به مقدار حجم من آب از این قسمتی که من بودم رفت یه جای دیگه و این آب متراکم میشه، اون آب وقت فشار میاره، یعنی هر جسمی شما وارد آب ببرید آب نیست پس میزنه، فشرده میشه، متراکم میشه، فشار آب به این جسم زیاد میشه، اون فشار میاره. پس بنابراین مقدار عرض میشود که حجم آبی که جا به جا میشه و در هر جایی، حالا میگم از خودش پیدا کرد این را، شخص خودش کلیه، گفت هر کجا مقدار آبی که جا به جا میشود چند اندازه است، چقدر آب جا به جا میشه، به مقدار حجم اون جسمی که داخل اون آب میره. این دیگه کلیه. حالا این میگن یک مطلبی هم نقل میکنن دیگه، چقدر اینو درست باشه، که یک پادشاهی بوده است در اون زمان فرمان روایی، طلا میساختن، بعد یه عده حقه میزدن که این نقره میکردن قاطی طلاها ناخالص، بعد اینها را مثلا پول میگرفتن و به قیمت طلا بعد نقره قاطیش میکردن. این گفت یک نفر پیدا بشه که اینا را همیشه که کلاهبرداریش نخلاصه بفهمه، ببینیم که اینا چی میکنن. این آقای ارشمیدس بعد از همین قانون کشف کرد که مثلا طلا باشه سنگین تره، حجمش فشرده تره، نقره قاطیش باشه یه خورده حجمش بیشتره، طبعا اگر چنانچه آب بیشتری را جابجا کنه طلای خالص نیست، این معنیش نقره هم قاطیشه. از این جاها اینا بالاخره فهمید و یک خدمتی هم به اون کشور کرد از این قانون. اینم نقل میکنن چقدر درست باشه دیگه، اینا نقل تاریخی. پس فرضیه، حاصل حرف این است، فرضیه اولا چیز، فرضیه آقا فرضیه اولا چی چیه، مبتنی بر چیه، اینا هم رو باید داشته باشیم دیگه. فرضیه اولا مبتنی از بر اصل علیت، یعنی اگر کسی قانون علیت را نپذیره فرضیه معنی نداره. فرضیه چی هست؟ علت یک پدیده، یک حادثه، منشأ یک پدیده، یعنی منشأ طبیعی یک حادثه، نه متافیزیکی. میگه در این عالم این یک منشأی داره، مثلا همون قانون جاذبه که مثال عرض کردیم، این منشأشه. خب آیا فرضیه برای تولیدش ضابطه خاصی دارد؟ خیر. آیا پیدایش فرضیه متوقف است بر مشاهده های مکرر؟ خیر. ممکن است با یک مشاهده بشود، ممکن است با مشاهده های مکرری بشود، نمونه های زیادی هم نقل کردم، ولی در هر صورت فرضیه باید آزمون بشه. اگر آزمون شد، یعنی جواب داد، همونطوری که عرض کردم محضرتون، با تغییراتی که داده می شود، احتمالات زیادی که مطرح می شود، اگر اینا رو اهمال کردن و دیدن که ولی نتیجه تغییر نمی کنه، اون وقت کشف می کنن که الف علت مثلا به هست، حرارت مثلا علت انبساط، کافی نیست، این شرط لازم هست اما کافی نیست برای تعمیم. شرط دیگرش چیه؟ اصل یک نواختی طبیعت، یعنی اینم باید ما قبول داشته باشیم که عالم طبیعت یکسان عمل میکنه. حالا البته اینا بحثای در تو فلسفه علم که آیانی که تجربه گرا هستن اینجاها میمانن، یعنی تجربه گرا، اساس تجربه، کسانی که هیچ قانون ما قبل تجربی را قبول نداشته باشن، بگن هر چه هست از تجربه در آمده، خب میگیم این اصل علیت از کجای تجربه در آمده؟ اصلا تجربه مبتنی بر اصل علیته. اصل سنخیت یا یک نواختی طبیعت از کجا آوردی؟ از تجربه. اصلا تجربه مبتنی بر اینه، یعنی شالوده های تجربه است. این یکی از مواردی است که تجربه گرایی یا اصالت تجربه که عقل را مطلقا قبول نکنه، اصول عقلی را، این دچار یک بنبستی می شود. حالا جواب های البته دادن جواب های ناکافی، مثلا این آقای فلیسین شاله میگوید که بله اصل علیت و اصل یک نواختی طبیعت تجربی است، نه ما قبل تجربی، عقلی نیست، اما تجربی عامیانه است. یک اصلی است از تجربه عامیانه حاصل شده، مبنای تجربه علمیه، دور نمیشه پس. یعنی در علم تجربی ما از این دو اصل استفاده میکنیم، ولی خود این دو اصل را از تجربه علمی در نمیاریم که بگید که این دور شد، مثلا توقفش بر خود نفس شد. نه، ما اینها را از تجربه عمومی به دست می آوریم. یعنی بشر، حتی بچه ها، کودکان تو زندگیشون اینا را قبول دارن، تو بازی هاشون دنبال همینا می گردن، یعنی طبق همینا عمل می کنن. حتی میگه حیوانات هم به گونه ای من حیث لا یشعر، اونا هم این اصل علیت و اصل یک نواختی را اونا هم می فهمن، یه جوری غریزی که تشنه میشن دنبال آب میرن، هر وقت هم تشنه میشن دنبال همون آب میرن. مثلا میگه خب اینا یک تجربه عمومیه، ریشه و مبنا میشه برای این تجربه علمی، پس دور نیست. برای ما این مطهری میفهمن خب این بازی کردن با الفاظه. این جواب نشد که آیا اون تجربه سطحی و عمومی جذاب است، قابل اعتنا هست یا نه؟ بله، اگر گزاف هست و قابل اعتنا نیست، خب این تجربه علمی شما هم که تکیه به اون میکنه اینم قابل اعتنا نیست. اگر اون تجربه ساده، عمومی، همگانی اگر گزاف نیست، ملاکش چیه؟ اونجا باید به ما ملاک بدهید دیگه، ما با بچه شما طرف نیستید که میگوید بله یک تجربه عمومی داریم، مبنا میشه برای این تجربه علمی. اون تجربه عمومی خودش چه مبنایی داره؟ اگر میگید نه اون مبنا نداره، خب اینم که مبتنی بر اون مبنا نداره دیگه، اینم از میریزه، پس پای فرو میریزه. لذا این جواب نیست. به قول ایشان باید بپذیری که حتی در ارتکاز ذهنی کودکان اصل علیت هست. بله، ولو حالا اینا به اصطلاحش آشنا نیستن، اصطلاحش نمیدونن، راجع فهمودید، یعنی اونا هم بر اساس اون عقل فطریشان دارن عمل میکنن. اینا اصول عقلی فطریه است، نه اینکه اینا اصول تجربیه باشه. اونم از عقلش این را بهش الهام میکنه، عمل میکنه. بنابراین این کل بحث مربوط به روش تجربی علم که همونطوری که ملاحظه فرمودید سه تا عنصر اساسی داره. یکی عنصر مشاهده، یکی عنصر امشب خدمتون که فرضیه، یکی هم آزمایش. حالا با این تفاوت‌هایی که در اون منطق استقرایی بود که خیلی ساده بود و خیلی قابل اعتنا نبود، و این منطق علمی مدرن دیگه، در واقع علم فیزیک و علم طبیعی امروز با این پیش می‌رود. اینا هم یادآوری کنم که گفتن که گرچه اون وقت اون آقای فرانسیس بیکن استقرا را مطرح کرد خیلی ساده بود، ولی در همون زمان دانشمندانی بودند که عمیق کار میکردن. در همون زمان مثلا معاصر این آقای فرانسیس بیکن گالیله بود. گالیله به اون روش فرانسیس بیکن عمل نمیکرد، عملا فرضیه داشت و آزمایش برای امتحان فرضیه اش داشت. و یعنی کنن آقای گالیله عملا علمش، روشش مدرن بود، پیشرفته بود. بعد از اون آقای نیوتن که دیگه خیلی پیشرفته تر بود. پس خلاصه این روش تجربه در علم طبیعی فعلا مشخص شد که مبتنی هستی که بر فرضیه و مشاهده و اون آزمایش که بعد به یک قانون علمی هر می شود که میرسه. این ماحصل این بحث تا اینجا. من بحث در این نیست که محصول روش یقین است یا کمتر از یقین است. من بحث در این نیست. بحث هست که این محصول ما یا محصول خیلی عالی یا دست کم، این در حد یقین یا در حد ظنی، مکانیزمش چیه؟ من سوال اینه، چرا این روش ما را به این نتیجه می رساند؟ چه قاعده حاکمه. حالا آیا اون نتیجه ای که به دست میاد 100%، 80%، 90%، 50%، 60%، هر چه است؟ فعلا ما به مرغوب بودن کالا، نامرغوب بودن کالا و جنس کاری نداریم. الان سخن در اینه که این آیا ما را به اون کالا میرساند منطقا یا نه. حالا کالاش یقینیه یا کمتر از یقینیه، بحث آخره. سخن در این بود که اصلا استقراء ساده محصول ندارد، مثل زمین شورزاریه که اصلا محصول نداره. حالا آیا محصولش مرغوب است یا درجه پایینه، بحث آخره. اول ما باید بحث کنیم که آیا اصلا اینجا اگر بذر بکاریم، این بذر ما محصول میدهد یا نمیدهد. بعد میگیم آیا محصولی که میدهد درجه یک از درجه دو درجه سه. سخن ما فعلا در این دومی نیست، اینا حالا میخوایم مطرح بکنیم که آیا این محصولی که علم تجربی داره، آیا این محصولش یقینه یا نه. ما الان جواب عرض کردیم که استقراء آماری و شمارشی اصلا به محصول نداره، بارآور نیست. درخت بیواره، درخت بی ثمره. دقت میکنید؟ اون اصلا منطق نداره. شما به چه دلیل از این موارد محدود عبور میکنید به موارد نامحدود؟ هیچی، هیچ دلیلی نداره. میگه عادت کردیم. میگه خب عادت بدیه، آدمایی که شیشه میکشن عادت کردن، پس حالا بگن ما چون عادت کردیم شیشه بکشیم، سیگار میکشن، تریاک میکشن، عادت که مجوز میشود که. باید ثابت کنیم که این عادت منطقیه. خب آمدیم اینو حل کردیم، یعنی دانشمندان حل کردن، گفتن چه؟ گفتن نه، ما یک استقراء داریم که استقراء ساده نیست که فقط کمی شمارش باشه، کشف علت میکنیم. فرضیه داریم، فرضیه‌مون هم امتحان میکنیم، آزمون میکنیم، میگیم خب این حرف درستی است. این حالا میشه درخت بارآور، زمینی که محصول به ما میدهد، راهی که ما را به یک نتیجه میرساند. درست؟ عقیم نیست، زایاست. اما حالا نتیجه از چقدر است؟ این همین حالا بخواستیم بگیم که بعد از این که حالا معلوم شد که این روش علم تجربی ما را به نتیجه میرساند، این از این جهت مشکل نداره، اون نتیجه‌ای که به دست میاد ارزشش چقدره به لحاظ مراتب معرفت، جایگاه و درجه معرفت چقدره؟ آیا به یقین میرسه یا نه یقین حاصل نخواهد شد؟ کدام یقین؟ یقین بالمعنى الاخص، چون یقین خودش چند تا کاربرد داره. یک یقینی که در منطق میگن بالمعنى الاخص کدامه؟ یقین آن است که یک طرف قضیه را، قضیه حملیه، اثبات کنید، جانب مخالفش را سلب کنید. این دو تا یقینه، دو تا تصدیقه. تصدیق ایجابی، تصدیق سلبی میشه بعد یقین. اگر بگویم که هر وقت که علت تام آمد معلول میآید و اگر علت تام نباشد معلول نمیآید، این میشه یقین. هیچ استثنا دیگه نداره. هر وقت علت تام باشد معلول هست، هر وقت علت تامه نباشد قطعا معلول نیست، این میشود یقین. آیا چنین یقینی حاصل میشود؟ نه. از علم تجربی، در علم تجربی ما به یقین نمیتونیم برسیم. البته در اینجا یه دیدگاه خیلی خوشباورانه و خوشخیالانه پوزیتیویستی هست. آره، یه عده بهشون میگن اصطلاحا پوزیتیویست، ثبوتگرا، تحصلگرا. اینها گفتن علم طبیعی یقین میدهد. اولا همه علوم هم باید بیان از علم طبیعی الگو بگیرن، چون این دیگه سرآمده. پوزیتیویست ها چنین شعاری دارن، ولی این معلوم شد که این شعار خالیه. علم تجربی هرگز به یقین 100% چی؟ نمیرسد. چرا نمیرسه؟ حالا وقت گذشت. چرا نمیرسه؟ برای خاطر این که مسئله به این سادگی ها نیست که شما یک فرضیه ای کردید و فرضیه شما جواب داد، اون وقت مطمئن باشید، یقین کنید که این فرضیه حتما درسته. نه، احتمال خطا داره. چرا احتمال خطا داره؟ اینا اجازه بفرمایید که حالا مطرحش نکنم، چون خودش یک بحث مستقل جداگانه ایه و وقت دیگه، آخر وقت، وقت گذشته، به نتیجه نمیرسیم. این بمانه که این محصول علم تجربی که حالا حل کردیم به محصول میرسه، آیا محصولش یقینه یا نه؟ ما جواب این است که نخیر نیست. خود فلاسفه هم میگن نیست. چرا نیست این را توضیح میدیم انشاءالله در جلسه آینده. ماشاءالله الله علیه.